کیمیای وصال.
خوشا آمان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان.
به نام او که مبدأ و معید هستی است. دوستان سلام، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما. در برنامه امروز نیز در ادامه سلسله مباحث جلبات هوا در سلوک الله، بحث مداهنه و کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر را پی می‌گیریم. در دو برنامه گذشته استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی بر اساس آیات و روایات اشارات متعددی به امر به معروف و نهی از منکر کردند. در این برنامه نیز استاد گرامی ضمن بیان روایاتی درباره این موضوع، مراتب قلبی و زبانی و عملی امر به معروف و نهی از منکر را تبیین می‌فرمایند. همینطور این پرسش را پاسخ می‌دهند که با اهل منکر اگر از نزدیکان و اقوام باشند چه باید کرد؟ خب دوستان، وقت آن فرا رسیده که درس امروز حضرت آیت الله محمد شجاعی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلینی مرحوم نقل می‌کند از امام صادق علیه السلام قال، امام صادق فرمود حسب المؤمن غیرن ازا منکرن ان یعلم الله عز و جل من قلب این کاره. برای مؤمن از لحاظ اون غیرت دینی، از لحاظ اون مسئله و حالت قلبی که باید داشته باشد، این کافیست که وقتی منکری را دید، این مؤمن منکری را دید، خدا که ناظر است در قلب این شخص نسبت به اون منکر ناراحتی بیابد، ببیند. خدا اگر ناراحتی در قلب مؤمن در برابر منکر دید، این کافیست برای مؤمن و این طور یعنی باید باشد. البته در جایی که گفتم وظیفه زبانی و عملی ندارد، اشتباه نشد، در جایی که وظیفه زبانی و عملی ندارد، این اندازه براش کافیست که خدا وقتی به قلب این نظارت میکند، در قلب این نسبت به اون منکر چیز ببیند، انکار ببیند، ناراحتی ببیند. روایت دیگر، این روایت هم باز در وسائل الشیعه، ابواب امر و نهی، باب 5 حدیث 2. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شهد امرا فکرهه، هر کس امری را شاهد باشد، یک جریانی را شاهد باشد، فکرهه، از اون بدش بیاد، جریان بدی است، شاهد اون جریان است، ازش بدش آمد، کمن کان کمن غاب عنه، این شخص مانند کسی است که از اون جریان کنار بوده. شما ناظر یک کار بد هستید در جمع و در اجتماع و در همسایه و اینا، در منظر و مرآی شما کار بدی را، منکر را انجام میدهن. میفرماید اگر شما اون را مکروه داشتید، قلبن ازش ناراحت شدید، شما از مرحله کنار هستید، از مرحله منکر کنار هستید. و من غاب عن امر، به عکس رسول الله میفرماید کسی که از امر بدی غایب باشد، در منظر و مرآی او نیست، میشنود فلان جا فلان کار بد را انجام دادند یا میدهند، فرض یهو نسبت او خوشنود باشد، کانه که من شهده او، مانند کسی است که شاهد جریان و کمک در همون جریان بوده است. روایت سوم که میخوانم که در این باب دیگه به اون اکتفا بکنیم، این روایت سوم یک قاعده کلی و ضابطه کلی برای یک سالک هوشیار میدهد. این روایت هم باز در همون جلد از وسائل شیعه در باب 5 و حدیث 9 از ابواب امر و نهی. روایت از محمد ابن مسلم است، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، علی سلام الله علیه فرمود این نما یجمع الناس الرضا و سخط، اونی که مردم را جمع می کند، انسانها را در باطن در حقیقت جمع می کند، دور بره هم الرضا و سخط. رضا و سخط است، خوشنودی و ناخوشنودی. یعنی اگر شما دیدی داشته باشید و عالم باطن نگاه بکنید، اهل معروف یک تیپ هستند در عالم، همیشه بوده اند و الان هم چیه هستند. اهل منکر هم یک تیپ هستند که در تقسیم بندی کلی اونا هم از اول بودند و الان هم چیه هستند. در باطن این دو از هم دیگه جدا هستند، اینا یه جمعی دارن، اونا هم یک جمع دیگری دارن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، به این کار خودم همینطور، خبیث و طیب رو از هم دیگه باید تمیز بکنیم. در باطن انسان ها دو دست هستند، از اول حالا همینطور، اهل معروف اهل منکر، جمع اهل معروف جمع اهل منکر. علی سلام الله علیه اینجا یه ضابط کلی بیان فرماید، می فرماید انسان با رضا و سخط وارد این جمع یا اون جمع می شود. شما اگر دوستار معروف و ناخشنود از نام مثل منکر بودید، به اون دسته وارد می شود. اگر این طور نبود، به دسته دیگر انسان وارد می شود. این نما یجمع الناس، بیان خیلی پرمعنی است. این نما یجمع الناس، حقیقت این است مردم را جمع می کند، الرضا و سخط، رضا و سخط، خوشنودی ناخوشنودی. فمن رضی امرن، توضیح فرمود، هر کسی به امری راضی باشد، فقط دخل فیه، در اون امر داخل شده. و من سخطه، هر کسی از امری ناخشنود باشد، فقط خرج منه، از اون چی شده؟ خارج شده. به هر کار انسان راضی شد داخل در اون کار است، از هر کاری ناراضی شد خارج از اون کار. بیان کلیست، هم در جانب معروف این درست میاد و هم در جانب منکر. به منکری راضی شدید، داخل در منکر و جمع منکر شده اید. خیر، به معروفی راضی شدید، داخل به جریان معروف و جمع اهل معروف شده اید. از معروفی ناراضی شدید، از اون کنار رفتید و از اون جمع چیه؟ کنار رفتید. از منکری ناراضی شدید، باز از اون کنار رفتید. رضا و سخط، بیان کلیستا، به هم دیگه خط نشه. هم در باب معروف درست است و هم در باب منکر. خب حتی در یک روایت دیگه اینا رو نمیخوام، در یک روایتی دیدم که به اصطلاح داشت که اگر کسی الان بشنود رسول الله چه کرده، تک تک کارهای رسول الله را میشنود، از حالا در برابر کارهای رسول الله، همین الان شما ما الان در این زمان قرار گرفتیم، کارهای رسول الله را بشنویم که چی میکرد و چی میکرد، اگر به اونها خوشنود و خوشبخت نباشیم، این صریح روایت این است که در آتشیم. از ها اینجا من و شما هر کاری که رسول الله در ارتباط با حق و دعوت به حق میکرده، اگر من و شما بشنویم نسبت به همه اش خوشنود نباشیم، ما اهل آتشیم. ترجمه کنید، چون از معروف و جمع معروف چیه؟ کشیدیم، با خوشنود نشدنمون کشیدیم کنار. باید خوشنود باشیم، از اون یکی هم باید ناخوشنود باشیم. دقت کنید، بی تفاوتی هم ضرر دارد. با این بیانی که گفتم، باید انسان به معروف خوشنود باشد، از منکر چی؟ ناخوشنود. بی تفاوتی هم خطرناکه، نسبت به هم معروف هم نسبت به منکر. اگر معروفی را انجام دادند و میدهند گذشته، حالا شما بشنید بی تفاوت باشید، از این بحثمون چی نتیجه میگیرید؟ مضر است یا مضر نیست؟ گفتید مضر. بی تفاوت هم بودید مضر. نسبت به منکر بی تفاوت باشید، نه ناراحت میشوید نه خوشنود، باز مضر. اصلا باید خوشنود در جانب معروف، ناخوشنود در جانب منکر. حتی در خصوص اصحاب یکی از انبیا هست که خدا به اونا عذاب فرستاد، یک عده را خدا به اون پیغمبر وحی فرمود، فرمود 40,000 نفر از اینها را به حساب اینکه اهل منکرند من به گرفتاری این عذاب را به سوی اونها فرستادم. 60,000 نفر دیگرشون ظاهرا اینجور روایت، 60,000 نفر دیگرشون را هم که با اینها گرفتار عذاب دنیاوی حالا کردم، به حساب اینکه اینها لم یغضبوا لغضبی، اون که من غضبناک بودم نسبت به اون اینها غضبناک نبودند، فلذا اینها هم باید مشغول عذاب بشن. بنابراین انسان باید غضبناک بشود به غضب حق و خوشنود بشود با خوشنودی حق. این کار خوب را این از جنبه های ذوقی اینجور بررسی میکنیم، و این جنبه های ذوقی قضیه است. یه سالک، اون دفعه هم یه خورده اشاره کردم، یه سالک اگه سالک است، اگه خدا را میخواد، اگر رضای او را میخواد، اگر از غضب او در فرار است، خب میایم بررسی میکنیم این کار بدی را که این انسان و اون جمع انجام میدهند، خدا از این کار بد و از این جمع غضبناک است یا نه؟ بله غضبناک است دیگه. ما باید اینجا از این جمع و از این کار چی باشیم؟ غضبناک باشیم. کار خوب را این فرد و این جمع انجام میدن، خدا از این کار و از این جمع از این فرد خوشنود است یا خوشنود نیست؟ خوشنود. ما باید خوشنود باشیم. پس خوشنودی یک انسان، یک مؤمن در حقیقت یک سالک، سالک صادق، خوشنودیش دائر مدار خوشنودی حق و ناخوشنودیش هم دائر مدار ناخوشنودی حق باید باشد. ترجمه این در واقع یک ضابطه نهایی به دست ما اینچینی به دست میاد، خوشنودی به خوشنودی حق، ناخوشنودی با ناخوشنودی حق در کور. خب این یک موضوع بود که دیگه بحث کردم. یه موضوع دیگر که در این زمینه هست این که برای سالک وظیفه هست که از منکر، حالا ناخوشنود که هست گفتیم، از منکر و اهل منکر باید حالت اعراض و نفرت داشته باشد. این دیگه باز جای عف نیست. اگر چنانچه سالک وظیفه اش این کار زبانی نیست، اقدام عملی نیست، فرض میکنیم که جای زبان، اقدام زبانی و عملی نیست، فتوای مقلد این است یا اجتهاد خودش این است که نباید در برابر این منکر و این اهل منکر اعتراض زبانی بکند، یا وظیفش نیست و نباید هم حرکت عملی انجام بدهد، فقط قلبم باید ناخشنود باشد، این معذور نیست. از این علاوه بر این یه مسئله دیگه هم هست، اون این که باید در برخوردش با این منکر و با این اهل منکر هم یک برخورد به اصطلاح توأم با ناراحتی که در ظاهر بروز بکند داشته باشد. دقت کنید موضوع دیگه است، یعنی قلبن که ناراحت است، در برخوردش هم باید ناراحتیش چی باشد؟ معلوم باشد. ناراحتیش باید از در برخورد و از برخوردش هم معلوم باشد. کسی که منکر را انجام میدهد، جمعی که منکر را انجام میدهند، قلبن که ناراحت هستیم، هیچ از خودشون و از عملشون باید ناراحت باشیم، در موقع برخوردمون با این کار و با اهل این کار باید با قیافه گرفته، با ترشرویی، با حالت نفرت، با خلاصه وضعی که این ناراحتی قلبی ما در وضع ظاهری ما و در برخورد ما باید بروز بکنه، اینم باید وظیفه است. هیچ وقت هم انسان از این مسئله معذور نیست، اینم یه مسئله دیگه است که برای سالک وظیفه است. حالت اعراض، حالت نفرت از منکر و از اهلش باید ظاهر و بارز باشد در رفتار یک سالک، بروز بکنه. دیگه یه سالک یه فرد نماز خوان باش روبرو شد با یه فرد نماز نخوان، این دو قلبن از اون ناراحت باید باشد، از اینم خوش باشد، اما در برخورد ظاهریشم با این دو باید یک برخورد نداشته باشد، با این برخورد خوب، با اون برخورد با قیافه گرفته، ترشرویی، حالت نفرت و امثال اینها و سردی و امثال اینها. به این روایت در این باب توجه میکنیم. من یک روایت اونها نمونه میخوانم از جلد 6 وسائل الشیعه، ابواب امر النهی، باب 6 حدیث 1، باب 6 به حدیث 1، بیانیست از علی سلام الله علیه و آموزنده است، خیلی خوب آموزنده است. منتها ماها باید اینها را از جنبه‌های ذوقی بیشتر بررسی بکنیم. ببینید اینها را خوب دقت بکنید. خلاصش می شود که سالک اگر واقعا صادق است، اگر خودش گول نزده، اگر جدا میخواد میگد میگوید خدا را میخوام، راست میگوید، اگر مطلوبش فقط اوست، اگر محبوبش فقط اوست، اگر مقصدش فقط رضوان اوست، دیگه باید همه حرکات و سکنات و قلب و ظاهر و باطنش دور بر همون مقصد بچرخد. دقت میکنید؟ دور بر همون مقصد. همیشه متذکر مقصد از او را میخواد، متذکر مقصد از رضوان، از رضوان او راضی، از نارضایتی او ناراضی، همیشه با تمام وجود متوجه مقصد است. خب این وقتی یک کسی را میبیند که اهل منکر است، خدا ازش بدش میاد، این باید بالاخره در وجودش تغییری پیدا بشود. اگر از ذوقی بخواهم مطالبه کنیم، ببینید بیان علی سلام الله علیه در همون باب 6 حدیث یکی گفتم از جلد 6 وصال الشیعه باب امر النهی، کلینی مرحوم از امام صادق علیه السلام نقل میکند. امام صادق فرمود قال امیر المؤمنین، امام صادق از علی نقل میکند، علی سلام الله علیه فرمود امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید بیان شیری نیست. علی فرمود به ما رسول الله دستور داده ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره. به ما رسول الله دستور داده ما با اهل معصیت، با گناهکاران، با اونا که معصیت میکنن، با قیافه های گرفته و در هم کشیده روبرو باشیم. این این بیانه علیه السلام، مواجهه ما با اونها اینجور باشد، با وجوه مکفهره باشد. خب از کنم که رسیدیم یک موضوع دیگر، موضوع سوم که اینا ریزکاری هاست که معمولا هم سوال میکنن بچه ها، که اینا را من توضیح میدم که همه بشنوند و در مقام عمل برنامه عملی روشن بشه. خب شما از کسانتون، ما از کسان، از نزدیکان، از دوستان، از فامیل، از همسایه، از اونها که با اونها یه مدار برخورد داریم، رفت آمدی، معاشرتی، و اهل معصیت هستند و اهل منکر هستند، چه باید کرد؟ ترجمه چی باید کرد؟ البته این اصل دائره این موضوع که الان میخوام بگم دائرش وسیع تره و یه مقدارش هم به مباحث فقهی میکشه، ما اونجاهاشو نمیتونیم در اینجا بحث بکنیم، اما اون اندازه که در یک دائره مزید برای ماها اگر چنانچه انشاءالله اهل عمل بودیم وظیفه روشن بکنه، اونجا که از کسانی که ما دوروبر ما هستن، ما با اونها معاشرت داریم، فامیل، دوست، نزدیک، همسایه، همکار معاشرت داریم، رفت آمد داریم، با هم جمع میشه و میشینیم، با هم هستیم، اهل معصیت بودند، اهل منکر بودند، و باید چه کرد؟ خب اونجا که البته وظیفه اقدام عملی، اقدام زبانی است که باید خب انسان عملا و زبانا اقدام بکنه، اگه نبود خب قلبا باید ناراحت بشه، اما در معاشرتمون چجور باید باشد؟ در این برخوردها، معاشرتها چجور باید باشد؟ آیا باید با اونها معاشرت کرد یا ترک معاشرت کرد؟ اینجا اجمالا به صورت یک قاعده کلی باید ترک معاشرت کرد، به صورت یک قاعده کلی عرض میکنم، باید ترک معاشرت کرد. کسی که اهل معصیت است و اهل منکر است، از اون راه های ممکن باید پیش بیان، اولا اون منکر را چی بکنه؟ ترک بکنه، از راه هایی که ممکن است و وظیفه ماست. اگر چنانچه ترک نکرد از راه های ممکنی پیش آمدیم، ما وظیفمون چیه؟ آیا ادامه معاشرت و رفت آمد و گرم گرفتن با اونها و نشستن و برخواستن با اونها زیانه؟ نه دیگه، اول باید از راه های ممکن و طبق وظیفه و طبق فتوای مرجع یا طبق اجتهاد خود از نظر موازین شرعی باید سعی در این کرد که اون طرف، اون جمع، اون کار را چی بکنه؟ ترک بکنیم. اگر نکرد، سعیمون را کردیم اون نکرد، باید چی بکنیم؟ باید هجر بکنیم، به اصطلاح روایات و به اصطلاح اخلاق باید هجر کرد، یعنی باید چی کرد؟ باید اونها را ترک کرد. این نظرتون باشد، این وظیفه است، باید ترک کرد. اول سعی برای اینکه اون طرف اون کار را نکنه از راه های ممکن، اگر چنانچه به نتیجه نرسید، ما باید از اونها دیگه قطعه رابطه با اون منا جمع گرفتن و معاشرت کردن اینها داشته باشیم. این وظیفه ماست. این دیگه در این زمینه من حالا به روایتی اشاره میکنم. باز در وسائل شیعه در همون جلد ابواب امر و نهی باب 7 حدیث 2، کلینی مرحوم از حارث بن مغیره قال ابو عبدالله علیه السلام. به حدیث خوب دقت بکنید، امام صادق فرمود لآخذن البریء منکم بذنب سقیم، فرماید که من شما را، ببینید من یکی دور باید که میخوانم به ترتیب میخوانم، اول خلاصه مطلب را گفتم، بر اساس اونی که گفتم دو روایت میخوانم که در دو مرحله وظیفه را تعیین میکنه. مرحله اول این بود که سعی بکنیم اون ترک بکنیم، مرحله دوم این بود که اگر ترک نکرد چی بکنیم، باید ما اونها را ترک بکنیم. امام صادق میفرماد لآخذن البریء منکم بذنب سقیم، من اونا که از شما گناهکار نیستند ها، اونها را به گناه اونا که گناهکار هستند مؤاخذه خواهم کرد. حالا این مؤاخذه خواهم کرد کجا؟ امام صادق اینجا یا اونجا یا کجا یا همینجا همونجا در هر زمان، این دیگه بستگی به ذوق شما دارد. هر جه هست حدیث اینجوره لآخذن البریء منکم بذنب، اونا که یه مدار از ولایت شما انشاءالله یه مدار اهل ذوق هستید میفهمید، من یه مدار از قبلا بحث کردم، فعلا ما در مباحث دقیق دیگه نیستیم، در مهلکات صحبت میکنیم، اما بالاخره اونا که اهل ذوق هستن که انشاءالله شما همه تون هستید و از مباحث ولایت یه خورده برخوردار هستن میفهمند این جمله چه معناهایی میدهد. من مؤاخذه میکنم بری از گناهان را به گناهان گناهکاران، بری از گناهان را از شماها به گناهان چی؟ گناهکاران. اینجور فرمود مؤاخذه میکنم ولی ملا افعل، چرا مؤاخذه نکنم؟ و یبلغکم عن الرجل ما یشینکم و یشینونی، من اینجا توضیحات خواهم داد برای اونا که گاه گاه ذکر میگن و بجایی احیانا یه نتایج خوبی در وجود خودشون یه تحول خوبی نمیبینن، اگر اینجا باشن به اونهای تذکری در این زمینه خواهم داشت. اول فراموش نکنید چی فرمود. فرمود من مؤاخذه میکنم گناه نکننده های شما را به گناه گناه کننده های شما. چرا؟ بعد فرمود ولی ملا افعل، چرا نکنم؟ و یبلغکم عن الرجل ما یشینکم و یشینونی، در صورتی که از یه مردی از یه کسی به شما خبری میرسد که اون فلان کار رو انجام میداد، کاری که هم برای شما بد است و هم برای من بد است، دقت کنید، هم برای شما بد است، به اون گناه نکننده ها میگه، هم برای شما بد است و هم برای من بد است. فتو جالسونه ها، و شما که بهتون میرسد فلانی فلان کار رو انجام میدهد که میداند هم برای شما کار بد است هم برای من بد است، شما را به اصطلاح شین و عیب برای شماست و هم برای ما جسارت است، این میشنوید فتو جالسونه هم، اون وقت شما میروید با اونها چی میکنید؟ با اونها مجالست میکنید و تو حدسونه هم مجالست میکنید، میشینید با هم گفتگو به قول معروف، حالا من میگم صحبت میکنید، ما میگیم که گپ میزنید، اینجور شما میروید با اونها مجالست میکنید و تو حدسونه هم صحبت هم میکنید. فیمر رو بکنم المار، یک کسی هم از اونجا رهگذر میاد میبیند اون گناهکاران را میشناسد از شیعه ها، شما که گناهکار نیستید ولی با اونها در یک جان نشستید، با اونها گرم گرفتید، صحبت میکنید، مجالست کرده اید، کسی که رهگذر است میگذرد میبیند شما را، بعد به شما میگوید که فیقول ها اولا شر رو من هازا، به شما میگوید اینا که از اینا هم بدتر هستند، ترجمه میکنید رهگذر میگوید اینا از اینا هم چی هستن؟ بدتر هستند. فلو انکم اذا بلغکم انهم ما تکرهون، اگر به شما اون چی که کار بدی خبر بدی خبر کار بدی از اون طرف به شما رسید، زبرتموهم و نهیتموهم، شما چرا اینطور نمیکنید که برید اونها را نهی بکنید اون صاحبان کار بد را؟ اگه اینجور بکنید کان ابر ربکم و بی، این برای شما و برای من بهتر است، شنیدید باید برید به اونها را چی بکنید؟ نه نکنید با اونها گرم بگیرید گوه این که اصلا اهل این کار نیستند، نه باید برید اونها را نهی بکنید، سختگیری بکنید، زبرتموهم سختگیری بکنید، چرا این کار را میکنید؟ این یک حدیث است. وقت دقت کنید که در حدیث بعدی که الان میخوام بخونم طرف میگوید که خب حالا این کار را کردیم گوش نکردن، میفرماد گوش نکردن دیگه با اونها مجالست نکنید. اون موقعی که جمع علی با جمع معاویه مواجه شدن، عمر این کلام را فرموده و ولی در این موضوع است که ما بحث میکنیم که اجتناب از مداهنه در سه مرحله قلب و زبان و عمل وظیفه یک مؤمن و یک سالک است و یک فرد الهی است. در این باب من میخوانم فرمود ایها المؤمنون، مؤمنی، من رعا ادوانا یعمل به و منکرا یدعا الی فانکره به قلبه فقد سلم و برو. مؤمنی، اون وقت گفتا این رو میگفت و اون مردم متوجه وظیفه خودشون باشد. مؤمنین، کسی که عدوانی را، تجاوزی را ببیند که عمل میشود، منکری ببیند که به سوی او دعوت میکنند، در اجتماعش چشم باز کردید یه منکری را دارن عمل میکنند، یک انحرافی را دارن به سوش دعوت میکنند، میفرماید کسی که اینجور ببیند منکرات را، فانکره به قلبه، با قلبش از این مسئله ناراحت بشود، فقط سلمه و برو، در مرحله قلب سالم شده و از این به اصطلاح آلودگی به این به اصطلاح انحراف چه شده؟ پاک شده، اقلا خودشو قلبن چه کرده؟ کنار کشیده، فقط سلمه و برو. و من انکره بلسانه، کسی که از قلب بالاتر با زبانش با اون انحراف به مقابله برخواست، فقط اجره، او اجر دیگری دارد و هوا افضل و من صاحبه، این از اون اولی افضل است. اونی که فقط به قلبش ناراحت بود، به زبان نمی آورد، اینه که به زبانش مقابله کرد، نهی از منکر کرد، امر معروف کرد، این از اون معجورتر است، از اولی افضل است، بهتر است. و من انکره به سیف، اما کسی که قدم بالاتر گذاشت، قلبش که مخالف بود، زبانش که با زبانم مقابله کرد و در اینجا اکتفا نکرد، قدم به مقام عمل هم گذاشت، شمشیر هم برداشت. و من انکره به سیف، و کسی که بالاتر از اینها با شمشیر به مقابله با اون انحراف برخاست، لتکون کلمت الله یلعولیا، منظورش هم این است کلمه خدا باید بالا باشد، امر خدا، و کلمت الظالمین سفلا، کلمه ظالمین باید سفلا باشد و از بین برود، منظورش این باشد، اعلاء کلمه الهی باشد. فرمود فزال کلذی اصاب سبیل الهدا، اونه که در راه هدایت هست همه سومی است، فزال کلذی اصاب سبیل الهدا، این از اونه که به راه هدایت قدم گذاشته، یعنی قلبن ناراحت، زبانم میگوید، عملنم اقدام عملی میکند. این اصاب سبیل الهدا و قام علی الطریق، در طریق قدم گذاشته، و نور فی قلبه الیقین، و این ایمانش به مرحله یقین رسیده، نور یقین در باطنش تابش کرد. پس نتیجه این که اجتناب از مداهنه برای یک سالک به صورت کاملش باید در سه مرحله باشد، قلبی و زبانی و چی؟ عملی. قلبی و زبانی و یدی عملی، در سه مرحله باید انسان از مداهنه اجتناب بکنه، یعنی در هیچ مرحله مداهنه نکنه، نه قلبا، نه زبانا، نه عملا. و سالک باید از این بترسد که اگر جای عمل از اونجا خواست مداهنه بکنه، این مداهنه در اونجا توقف میکند یا نمیکند. ای گفتید سالکیست منکری پیش آمده، باید قلبن و زبانن و عملن اقدام بکند، یه خورده به مداهنه زد خودش را، گرچه همین مداهنه مانع راهش خواهد شد، اولا مادامی که مداهنه را دارد مانع راهش است، اما خطرناکتر در مقام عمل حرکت نکرد، قلبن ناراحته، زبانن هم این کار میکند، اما در مقام عمل کوتاه آمد، این اولا مانع راهش است، نمیتواند به سوی خدا برود، حجاب برطرف نمیشود، این اولا. ثانیا خطرناک این است که مداهنه که در مقام عمل کرد در اینجا تمام میشه یا نمیشه؟ در اینجا تمام نمیشود. این خاصیتش این است که این مداهنه یواش یواش سرایت میکنه به زبان، در زبانم به مداهنه یواش یواش چی میشه؟ مبتلا میشه، اون وقت از اونجا سرایت میکنه به کجا؟ به قلب. مداهنه از همون عمل که شروع شد باید جلوشو گرفت، و الا میاد مانند مرض است، میگیره انسان را، یه وقت چشم باز میکنه میبیند که اگر در اوائل در مقام عمل مداهنه میکرد، بعدها زبانم مداهنه میکنه، بعد یه وقت چشم باز میکنه میبیند که دیگه با همه گناهان و گناهکاران و این انحراف‌ها و همش گلبنم میسازد، هیچ ناراحت نیست، حساب فوز عظیم به قول معروف چی شده؟ نائل شده، در برعکسش البته خودش هم خبر ندارد. فلذا علی سلام الله علیه در نهج بلاغه به این خطر اشاره میکند، میفرماید شما ساده نگیرید، اولین مغلوبیت شما، البته اینا ما در مقام سلوک برای یک سالک بررسی میکنیم، توجه داشته باشید که این بیانات علی را در سطح اجتماع به عنوان وظایف اجتماعی مطرح کردن اون وقت یه معانی دیگری میداد، یعنی در همه جا درست. علی فرمود بدانید که در مقام سلوک، من اینجور معنی میکنم که در مقام در سطح اجتماع اولین مغلوبیت شما در مقام امر معروف و نهی از منکر یا اول مداهنه شما اولش در مقام عمل شروع می شود. در مقام عمل که مداهنه کردید یواش باش سرایت می کند، میاد به زبان و به قلب. ببینید این باز نهج البلاغه است، منتها من از وسائل شیعه نوشتم، جلد شش وسائل شیعه ابواب امر و نهی، این دیگه روایت آخری است که من می خوانم، باب 3 حدیث 10 رضی مرحوم است، ان ابی جهیفه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول، از علی شنیدم می فرمود ان اول ما تغلبون من الجهاد الجهاد به ایدیکم، اول مغلوبیت که برای شما پیش میاد در مقام جهاد، جهاد با دست است، جهاد یعنی عملی، جهاد با دست یعنی جهاد عملی. گفتم ببینید این روایت، این بیانات هر جور می شود از اینها، یعنی انها مختلف می شود از این بیانات استفاده کرد. مثلا در سطح اجتماعی وقتی این را مطرح می کنیم از این بیان علی اینو باید برداشت کنیم که الان مثلا در این انقلاب، در این وضع فعلی، اگه ما در مقام عمل کوتاه بیاییم یواش باش فردا باید در مقام گفتارم چی بکنیم؟ در مقام گفتارم کوتاه بیاییم. در مقام گفتار یواش باش کوتاهی میاد سرایت میکنه که قلبنم دیگه باید با مثلا استکبار با اون یکی قلبنم چی بکنیم طور کلی بساز. در سطح اجتماع حساب میکنید بکنید، در سطح در خصوص فرد و یک سالک حساب میکنید بکنید، فردی نمیکنه. سالک وقتی اولین قدم مغلوبیت در جهاد را، یعنی در همون امر معروف نهی از منکر را قبول کرد، یعنی اولین قدم مداهنه را برداشت، قدم های بعدی به دنبالش خواهد آمد. این اول ما طولبون من الجهاد، اول مغلوبیت شما در جهاد، الجهادو بعدی کن، جهاد با جهاد عملی است، ثم به السنت کن، سپس جهاد زبانی است، ثم به قلوب کن، سپس جهاد قلبی است، میاد تا به قلب میرسه. فمن لم یعرف به قلبه معروفه، و بدانید وقتی کار به دنجا رسید که شما در قلبم تا دیگه مداهنه کردید، در قلبم هم ناراحت نشدید، دیگه موجود معکوس هستید، مثل تعبیر علی سلام الله علیه، موجود معکوس هستید، جمعتون اینطور باشد یا یک فرد اینطور باشد. و فمن لم یعرف به قلبه معروفن، کسی که قلبش دیگه معروفی را نمیشناسد، و لم یونکر منکرم، منکری را نمیفهمد، قلب براش نماز و نماز با شراب یکی بود، اگه اینطور بود گناه با اطاعت یکی بود، نه معروف براش فرق میکنه نه منکر، نه معروف را بونوار معروف میشناسد قلبتون، نه منکر را بونوار منکر. و تصفیه اینجور در بین افراد اینجور زیاد هستند که اصلا واقعا وقتی با یک شراب خار روبرو میشود، با یک نماز خان، هر دو در هر دو حال درونیش چیه؟ یکیست. از اینها زیاد است، خودشون هم نماز میخوانم، اینا نمیدانند که موجود معکوس هستند. ترجمه میکنم، میفرماد وقتی کار به دینجا رسید در قلب تفاوتی نکرد، گوله و دیگه مغلوب میشود، فجعله اعلاه و اسفله، قلبتون دیگه در اینجا مغلوبه، یعنی دیگه قلب آن قلب که باید باشد نیست، جعله اعلاه و اسفله، پایینش بالا آمده، بالاش چی شده؟ پایین آمده. سالش باید به این موضوع توجه داشته باشد که اگر بنا باشد جای امر به معروف و نهی از منکر واجب نباشد، یعنی به اصطلاح شرایط وجوبش نباشد و یا وظیفه نباشد، هرچه داشته باشیم در ارتباط با عمل و با زبان است. در مقام قلب برای هیچ کس عذری هست یا نیست؟ دیگه هیچ وقت عذری در مقام قلب نیست. یعنی سالک باید متوجه باشد اگر فرزند این شرایط موجود در رابطه با فلان معروف یعنی کار خوب یا در رابطه با فلان منکر، شرایط الان طبق فتوای مقلد یا طبق تشخیص خودش اگر مجتهد است و تقلید براش حرام است، اینجا نباید عملا اقدام بکند. فعلا مصلحت نیست، مرضی حق نیست، واجب نیست، زبانا هم نباید اعتراضی بکند. اگر فتوای مقلد یا نظر خودش اگر مجتهد است این است که زبان و عمل باید اینجا فعلا متوقف باشد، باید مراقب موضوع باشد که دیگه در مقام قلب باید دوستدار معروف باشد و خشناک است که از همون منکر، یک دفعه به خطری که واقعا مولک است به سالک مبتلا نشه و اون این که معروفی را ازش بدش بیاد به طور خودآگاه یا ناخودآگاه، یا منکری را قلبن ازش ناراحت نباشد، حتی قلبن ناراحت نباشد، این دیگه برای سالک کاملا مولک است. هیچ جا هیچ مسلمانی مخصوصا سالک معذور در مرحله قلب نیست، اگر چنانچه واجب نباشد در مقام عمل و زبان است، اونم در جایی که واجب نیست، اما در مقام قلب هیچ وقتی انکار قلبی و دوست داشتن قلبی نسبت به منکر و معروف برای همه و برای سالک وظیفه است. نمیدونم خوب مطلب را ادا کردم یا نه. جای شما منکری را باش مواجه میشوید، تشخیص میدهید طبق نظر مقلد یا به نظر خودتون اگر مجتهد هستید، اینجا نباید حرکتی بکنید، مصلحت نیست، مصلحت اسلام نیست، مرضی خدا نیست، فعلا نباید حرکتی کرد. مثلا میگیم، ما گفتم این مواردش مشخصا بستگی دارد به فتوای مقلد یا به اجتهاد خود انسان اگر مجتهد است. فرضاً جایی فتوای مقلد این است یا نظر شخص خودش این است که این منکری که الان دارد مثلا در گوشه ای از اجتماع یا در خصوص فردی دیده می شود که منکری را مرتکب می شوند یا می شود، اینجا فتوای این است، نظر این است که فعلا عملا نباید کاری کرد، خب قولا هم نباید چیزی گفت، باشد، اما قلبا چطور؟ دیگه قلبم باید نسبت به این منکر ناراحت بود یا نبود؟ نسبت به اون منکر دیگه قلبم باید کاملا ناراحت و خشناک و غضبناک بود و حالت تبری، ناراحتی، انزجار و تنفر از اون منکر و اهلش باید انسان چیه؟ داشته باشه. دیگه اینجا هیچ عذری نیست. اگر عذری باشد به فتوای مقلد یا به اجتهاد خود مجتهد، عذر اونجاست که به زبان و عمل مربوط است. یک بیان دیگه، برای هر مؤمن مخصوصا برای سالک رضا به معروف، در بحث های اخلاقی اینجور عنوان میشه، رضا به معروف و انزجار از منکر همیشه یک وظیفه است، یک وظیفه قلبی است. انزجار قلبی از منکر و رضا قلبی چی؟ به چی؟ به معروف. این مرحله قلبش برای همه، همه وقت در هر شرایط یک وظیفه است و اگر کسی اینجا غفلت بکند مهلک می شود براش. مثلا شما فرزن ممکنه سالکی باش، ببینید مثلا در اجتماع فلان منکر عمل می شود یا کسی عامل فلان منکر هست، شما از این ناراحت نباشید، ناراحت نبودید، غضبناک نبودید، باطنن زجر نکشیدید یا منزجر نبودید، این برای شما اگه یه سالک بودید برای همه مضر است، اما برای یک سالک کاملا چیه؟ کاملا مهلک است. خیر، کاری را، کار خوبی را کسی یا جمعی انجام میدهند، شما باید اون کاری را که اونا انجام میدهند نسبت به او خوشبخت بشید، خوش باشید قلبا. اگه قلبا در برابر معروفی که کسی یا کسانی انجام میدهند شما خوشنود نباشید، باز برای شما چیه؟ برای شما مهلک. پس رضا و خوشنودی قلبی و انکار قلبی در رابطه با معروف و منکر یک وظیفه است، هیچ وقت درش عذری نیست و اگر سالک از این مسئله در این مسئله معطلی داشته باشد برایش مهلک. خب اینجا قهرن خیلی ها ممکنه به هلاکت بیفتن. شما اگر خودتون در وضع خودتون یک بررسی اجمالی داشته باشید، احیانا میبینید که مثلا از دوست از خانواده شما گرفته، از فامیلتون گرفته، از دوستان و همکاران و همسایه‌هاتون گرفته، کسانی را میدانید عامل به منکر هستند، اهل منکرند، اما به حساب ملاحظاتی که هست، به حساب محبت‌های دیگری که هست، چون اعضای خانواده، چون پدر، چون مادر، چون پسر، چون برادر، چون خواهر، چون فامیل، چون همسایه و چون دوست و چون همکار، همطور هر جا که محبت بیشتر شد، این محبت به خودی خود خطرناک است. محبت‌های معمولی ها میاد جلو این حالت انکار را در قلب چی میکنه؟ در قلب میگیرد. یعنی من چون پسرم هست و به او عاطفه و مثل محبت عاطفی دارم و اهل یک منکر هست، در این ها یعنی چون پسرم هست و اهل یک منکر هست، بهش چون محبت دارم، از این منکر او و کار بد او ناراحت قلبی نمیشوم، ناراحت قلبی نمیشوم، ناخشنود نمیشوم، چون اون محبت برای محبت برای موضوع چی میکنه؟ میچربد. این برای ماها خطرناک است و خیلی مسئله ممکنه ماها را تهدید بکنه، چون برادر است، چون خواهر است، چون پسر است، چون پدر است، چون مادر است، چون دوست خیلی گرم است، چون مثلا هم لحظات دیگه، چون مثلا در کار ما، در دنیای ما یک نوع دخالت دارد وجود اون آقا مثلا یا اون موجود و به ما خیری دنیاوی از اون میرسد، خیری از اون میرسد به هر صورت، ولی کار بدی میکند، به حساب اون خیلی که از او به ما میرسد بهش محبت داریم. حالا در این حال میفهمیم کار بدی را انجام میداد، ولی ازش ناراحت، نه از خودش و نه از عملش ناراحت قلبی نمیشویم. اینجور وقت الهازا از این ریزکارها زیاد پیش میاد. همین که ما ناراحت، اون کار بد را انجام میدهد، من اینجا ناراحت نمیشوم، این مهلک است برای من. فرض میکنیم این مهلک است برای ما. کسی کار بدی را انجام داده، از کنم شما میشنوید، در رابطه با کسی دیگه انجام داده، این ریزکاری ها را که میگم خوب دقت کنید، کسی نسبت به کسی کار بدی انجام داده، ظلمی کرده، تعدی کرده، تجاوزی کرده به حقش، شما از اون مظلوم یک عقده داشتید نسبت اون که ظلم شده ها، از اون ناراحتی داشتید، فعلا در اینجا به او ظلم شده، شما که میشنوید ناراحت نمیشوید از این ظلمی که به او شده بر اساس اینکه شما با او خورده حساب داشتید، اینجا برای شما مهلک است. اگر خوشنود باشید که دیگه الا ماشاءالله، ترجمه میکنید من با شما حساب دارم، خورده حسابی دارم، یه کسی از یه جای بلند شده مثلا به حق شما ظلمی نسبت به شما انجام داده، من با شما قبلا خورده حساب داشتم، امروز اینجا از دور شنیدم که بله به شما فلانی مثلا یک ظلمی انجام داده، من ناراحت نمیشوم بر اساس اینکه نسبت به شما کدورت، یعنی یک نوع خللی در وجود من بود، ناراحت نمیشوم، یا خدای نکرده چی میشوم؟ خدای نکرده مشعوفم میشوم. اینجا به حساب ترتیب اولی هم مهلک، دومی مهلکتر است. ترجمه خیلی حساب‌های جزئی که معمولاً برای ما مبتلا به هست، یک دفعه در این اجتماع همیشه برای ماها گرفتاری هست، یک دفعه میگه که برای فردی جمعی یک گرفتاری پیش میاد، شما از اون فرد و از اون جمع دل خوش نداشتید، اونم مسلمان و شما دل خوش نداشتید، برای اون فرد یا اونجا می گرفتاری های پیش آوردن، شما اینجا ناراحت نمی شوید در برابر این ظلمی که کردن، در برابر این منکری که انجام دادن، برای شما مهلک. توجه فرمودید پسر شما نماز نمی خواند، شما از نماز نخوندنش ناراحت نمی شوید، خشمناک نمی شوید، اگرم بگید زبانم، بالاخره از اینکه نماز نمی خواند شما ناراحت نمی شوید، برای شما مهلکه. توجه میکنید ناراحت قلبی نمی شود، مهلک. شما با این کلی میتوانید برای خودتون درس عمل را مثلا برداشت بکنید که در خانواده و دوست و کار و در رابطه با اجتماع و در رابطه با دنیا، سالک الالله باید از مداهنه در همه مراحلش چی بکنه؟ بپرهیزد. اما باز تکرار میکنم جزئیات این که کجا وظیفه از کجا وظیفه نیست، اون دیگه به فتوای مرجع مربوط می شود، آنجا که وظیفه است باید از مداهنه در سه بعدش، از اون مرحله خانواده گرفته تا دنیا، باید اجتناب کرد از مداهنه. و السلام علیکم و رحمت.
من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من.
دوستان عزیز، بحث امروز استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را با هم شنیدیم. امید که این برنامه نیز مورد استفاده و عنایت شما سالکان راه حق قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
نروی رفتنم از نروی رفتنم از خاک آستانه دور، نه احتمال نشستن، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. یا خدای من، ای دوست، کجا روم، کجا روم که دلم پای بند مهر کسی نیست، کجا روم که دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان، سفر کنید رفیقان، که من گرفتارم. جاره دوست، اگر هزار تنود کنی اگر هزار تنود کنی و تنه زنی، من این طریق محبت من این طریق محبت ز دست نگذارم. من این طریق محبت ز دست نگذارم.